الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطاهرين المتطهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أنتم تملكون خزائن رحمة ربي اذن لامسکتم خشیت الانفاق فکان الانسان قطورا ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات فاسأل بنی اسرائیل اذ جاءهم فقال له فرعون انی لأظنک یا موسی مسحورا قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر و انی لأظنک یا فرعون مسبورا. قبل از اینکه بحث رو عرض کنم، تاکید بنده اینه که عزیزان از این آیات قرآن یه پنجره‌ای باز کنیم که خوبتر تفکر کنیم، یعنی قرآن رو مواد فکرمون قرار بدیم، نه اینکه عقاید بنده در ذهن عزیزان بماند و خود آیات برش تمرکز نشه. این فایده نداره. برای شما تمام این عرایز بنده را حال دیگه ندارید و باید هم نشته باشه، مگه انسان ذهنش تله مطالب است. اون چه باید ذهن بماند انوار الهی است که تحت آن آیات میشینه در ذهن. راهش یه، شما ببینید همه تلاش شد که آیات فهمیده بشه. وقت این شعرها بند و امثال بنده و شعرهای در از بنده خودشون هیچ وقت اصل نباید باشن. کمک ما باید بکنی آیه فهمیده بشه. هرچه تلاش کنیم آیه فهمیده بشه ما عمرمون ضایع نمیشه. ولی اگر این نیت نباشه، یعنی تلاش برای فهم این آیه نباشه، تمام مطالبی که از میگیرین بعد از یه مدتی اونا یادتون رفته. باید هم یاد بره. اصلا جنس آدم جوریست که نباید این حفظا بمونه تو ذهن. اما کلید اندیشه را باید آیات قرآن تشکیل بده. این خیلی معجزه است. اگه بدانید که چه انسان‌ها به چه درجاتی رسیدن سر اینکه آیات کلید اندیششون شد. پس دغدغه همه ما این باشد که آیات را بفهمید. اون وقت این عرایزه برای به عنوان مقدمه میگیرید. خیلی وقت خوست مطمئن باشید دیگه هم به من دعا کنین هم شما نفعشم برید. این عرایزه بنده بالا پایین مثال قصه این و اون ور اینا همش نتیجه باشه که این آیه فهمیده بشه. بعد که شما دیدید از این آیه چیزی دستتون اومد، وقت بگید که این عرایزه بنده فایده داشته. ولی اگه خیلی چیزا دست شما اومد ولی این آیه بالاخره روشن برای شما نشد، خب که چی؟ آخرش مشکل شما حل نشد. مشکل شما این است که آیه رو بفهمی. و بعدم تو طول هفته خوبه که رو همین آیات هی تاکید کنیم، تاکید بنده رو داشته باشید. اگه آقا بعد از دو سه سال بینین خیلی چیز بلدید ما نمیتونید درست فکر می، این که شنید یه دل جاهای خیلی خوبی رسیدن قرآن حفظشون کرد، چون کلید تفکر رو آیات گفتن، از تفسیر و بحث و دست اینا استفاده کردن که این آیات فهم بشه. وقت ارزیابی جلسه و تفسیر هم دیگه روشن است. آقا اگه آیه برام روشن شد که با سیاق کلی خونده اینا این جلسه فایده داره، روشن نشد فایده نداره. وقتتون از فیض نکنی. یعنی اگه دیدید که واقعا من این صادقانه عرض میکنم، اگه دیدید که این آیات روشن نمیشه در این جلسه، برید یه جلسه دیگه. ممکنه برای بعضیا این جلسه روشن بشه، برای بعضیا یه جلسه ممکنه شما المیزان بخونی آیات روشن بشه جواب جانده بده. خب المیزان بخون. یه وقت میگی نمیشه، خب تفسیر نمونه بخون. نمیشه، حالا چه تفسیر عربی چه فارسی. امیده اینه که شما یه آدم های مطلب گم کرده باشید، نه اینکه اصلا ندونیم چی میخواد. آدم مطلب گم کرده متنش هم اینه چیه؟ چیه این آیا با فهمیده بشه؟ انشاءالله یه ثبات بشه. اگه نظرت باشه در آیات قبل بحث این بود که این کفار دلایلی نمیتونه وحی بفهمه، دوباره اومده از خداوند باک و تعالی داره ما این مسئله را روشن کنه که آدم ها ریه نفهمیدن حق چیه که قون که عنوان یک حق است اینها نمیفهمه. در آیه 101 اشاره کردیم اون جلسه، حالا برگردیم هم صد را دوباره اشاره میخوایم بکنیم. هم در آیه 101 میگه یا من چی ناتی که اینا به حرف تو رو نشنون؟ نه تا معجزه پیغمبر بنی اسرائیل حضرت موسی علیه السلام آورد، آخر فرعون گفت که تو فکر موسی تو جادوگری. خب حضرت هم بیکار نگفت من فکر کنم بعضا نابود میشه بختی. خب من ایناست که چه اندیشیست که باعث میشه این معجزات بیان یک خود حضرت موسی که معصومند و عین صدق گفتار در آیه 102 میگن چی؟ میفرمان که قال لقد علمت ای فرعون تو خوب ما زلها اولائه الا رب سماوات والارض، یعنی فرعون تو خوب میدونی که این آیات را خدا آورده است. یعنی حضرت موسی که نمیخوان یه دستی بزنن جو سیاسی درست کنن، نمیدونم کلک بزنن، حضرت خودشون به قلبشون خوب آگاهی داده خدا که فرعون میدونه این موجود از طرف خداست. حالا چیه که انسان گاهی حق را نمیپذیره با این که میدونه حقه؟ موضوع را به پاید اشتباه نشه، یه وقت نمیدونه طرف حقه، اینا باید یه جور دیگه باش برخورد کرد. یه وقت ما نمیتونیم ثابت کنیم به طرف که بابا حقی در صحنه است. یه وقت از مثال، حالا مثال زنده یه روز، یه وقت از یه کسی واقعا نمیدوند ولایت فقیه یعنی همون ادامه جهت نبوت و امامت. خب اینا باید ما جلسه بذاریم دلایل بیاریم که بابا همون ادامه دین در جامعه محقق نمیشد الا از طریق ولایت فقیه، این وظیفه ماست. اما یه وقت خوب میدونه بابا دین را نمیخواد، پیغمبر را نمیخواد، روش نمیشه، به ولایت فقیه ایراد میگیره. اینجا مسئله را براش روشن کردن نداره، مسئله روشنه. بگرد ببین که چرا این حقا نمیخواد، نه اینکه فکر کنی حقا نمیدونه که نمیخواد. این دوتا نکته است. اینجا میفرماد که حضرت فرمود ای فرعون تو میدونی اینا از طرف خداست، با این همه به من میگوی که تو جادوگری. خدا در آیه 100 میخواد بفرماد ریشه این که یه عده‌ای حقم بشناسن نمیخواند رو برید پیدا کنید. میفرماد که قول بگو پیغمبر بشو لا انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگه شما صاحب همه خزائن پروردگار من باشید اذن لامسکتون همه شو میگیرید بخیلانه و منم پس نمیدید. خشیت انفاق، از ترستون میگیرید و یک ذره هم انفاق نمیکنید. از ترس چی؟ ترس بخل. بعد میفرماد اصلا انسان اینجوری که بخیله. خب پس دو تا بحث میشه، پس انسان به طور طبیعی بخیل است، گفتن طبع داریم و فطرت داریم. انسان اگه در مقام طبعش موند انسان بخیلی است. حالا بخیل یعنی چه؟ یعنی همه چیز را برای خودش میخواد. یعنی ذاتن خودش اونجنان فقیر میدانه که اگه همه دنیا را بهش بدی غنا نخواهد رسید. چرا این انسان این عیبش رو نمیفهمد و درمانش رو پی نمیگیرد؟ یه بحث است. این که هست یه بحث دیگه. این گفت کان، یعنی انسان در سرشت اینجوریست، میشه ماند به قول اون استاد فرمود که ضعیف بودن بد نیست. خلق انسانو در تفسیر خلق الانسانو ضعیف میفرمودن، ضعیف ماندن بد است، بخیل بودن انسان خدا جوری خلق کرده است که در ذات خود فقیر است. همین که فقیره خیل است. ذره روانی که میده که بخیل که کسی که میترسد اگه بدهد کم بیاره، یا کسی که زای ندار خودش خیلی در جلوی چشمش پیداست. این ذات ندار درمانش مشخص است، وصل به دارا مسئله حل میشه. انتم الفقراء الی الله والله غنی حمید. آدم ها شما فقیر الی الله. روی این الی الله را خدا رحمتش کنه خیلی بحث داره. الی الله میگن فقیر ذاتی و غنی به خدا غنی. ببینید الی الله، یا ایها الناس انتم الفقراء، به خودتون که زاویه باز بشه چی؟ فقراء. اما چه فقرایی؟ فقراء الی الله، کسی که فقیر است به سوی خدا. فقیری که به خزینه غنی وصل است به خود فقیر است، اما به جهت وصل به غنی غنی است. پس ببین آیا معجزه نیست؟ همون که داره میگه فقیر است داره میگه غنی است. دقت کردید؟ هم میگه فقیر است انتم، هم میگه غنی است. به چه اعتبار غنی است؟ الی الله. فقیر الی الله اید شما، یعنی نیازمند به خدایید. حالا اگر این به خدایی خودتون رو حفظ کنید، خب پس به غنی وصل شدید. به خودتون نظر کنی فقیری، به الی الله بودن خودتون که وصل به حقید عمل کنید، خب غنی میشی. کسی که به دریای کرم الهی وصل بشه که فقیر نیست. اون جلسه این بحث رو باز کردیم، دوباره هم تاکید میکنیم، ولی بپاید این نگیرد بحث ما را، ما یه بحث دیگه میخواییم بکنیم. پس این نقص ذاتی خودمون که فقیر و بخیلیم به اعتبار اینکه خود چیزی نداریم رو میتونیم جبران کنیم یا نه؟ بله. به چی؟ به وصل به حق، نه به دارایی بیشتر دنیا. و خودتونم به حمدالله اینا خوب میدانید چه بسیارند که داراترند و بخیلترند. بخل را با غنای حق میشه جبران کرد، نه با غنای اعتباری. غنای اعتباری یعنی این که مثلا من به جای اینکه یه طبقه خانه داشته باشم 100 طبقه خانه داشته باشم. میبینین که بخل برطرف نمیشه و عجیب عکسش میشه. ولی یک طبقم نداشته باشم، شیخ انصاری رحمت الله علیه اصلا خانه نداشت. یکی از این تجار داشت میرفت بره مکه، خدمت ایشون رسید، گفت آقا این پولا میدم فقط برای اینکه شما یه خونه بخری. نه هیچ حقم است، نه بدهکاری خمس دارم، چه پول خود خودم است، میخوام شما یه خونه برای خود خودتون بخرید. گفتن باش. از آقا پولا استدند و یارو از مکه که برگشت دید حاج آقا هنوز تو خونه کرایه هست. گفت حاج آقا پس چی شد؟ گفت حقیقتش توی پولا دادی برای من، خدا هم برات خوب بخواد. ما دیدیم فلان محل مسجد ندارن، دادی مردم مسجد بسازن. یکی چرا این احساس بی خانگی نمی کنه؟ برای اصلا این اعتبار قنا رو، قنای اعتباری رو اعتباری میبینه. کسی که وصل، خب شما شرح حال ایشون رو میدونیشون که یک انسان بسیار وارسته است. توصیه میکنم یکی از کسایی که شرح حالشون اگه بخونید بدون اثر میذاره، شرح حال مرحوم شیخ انصاری است. خب میخوام نتیجه بگیرم. حالا عکسش چه بسیار دارایی های اعتباری که میدونید غنا نمیاره. پس این اول حل بشه که روح اگر به غنی حقیقی وصل نشه، این بخل ذاتیش همواره تهدیدش میکنه. شه هم بهش میگن. تو یکی از خواست تحقیق کنه تو ماده شه تو قرآن نکات خوبی داره. پس کان الانسان قطورا، یادتون نره، یعنی انسان به ذات خودش در مقام طبیعتش قبل که وصل به حقش شدیداً بخیل است. انشاءالله مطالعه بفرمایید این سوال براتون حل میشه. اروپا از روزی که از دین فاصله گرفت، پشت به همین دین نیمبند خودشون کردن، اون چنان احساس فقر میکنید که الان فقیر معادن کشورهای فقیر است، فقیر چاهای نفت کشورهایی است که به قول اونا فقیرن. این فقر پدره اون ملت داره در میاره. شما درست ببینید، نگون که آقا جاده هاشون خوب است، نمیدونم این همه کارخونه دارن، درسته، ولی شما فکر میکنین این که اینقدر حاضر است به آب و آتیش خودشو بزنید، همواره نگران از خاورمیانه یو از دستش در نره. چرا؟ چون فقیر خاورمیانه است. شما ملتتون فقیر آمریکا نیست تا وقتی که خدا دارید، اگرم خدا نداشتین که اون بحثش جدا میشه. پس تأکید بنده را داشته باشید که اولا این فقر رو همه دارن و باید از طریق وصل به حق از دستش آزاد بشن. نکته دومی که حالا میخوایم عرض کنیم که سیاق آیه بیشتر اون نکته را میخواد بفرما ظاهرن، این که آدم ها نمیفهمید وحی را، چون که نمیفهمید بخل خود را، یعنی هم بخیل ذاتی هستید، هم در صدد جبانش نیستید و هم گرفتارشید سر همین وحی رو نمیفهمید. الله اکبر، اینا چه ربطی به هم داره؟ اگه عرض میکنم واقعا دو سه هفته اذیت کنید خودتون، آخه اینا چه ربطی به هم داره؟ گاهی قسمت های قرآن معجزه تر از این است که آدم راحتی بتونه پس بر بیا. من بازم مثال میزنم، بیش از اینم از من نمیاد، با این که تقریبا هیچ وقت آیه نبوده است مثل آیه صد که من تقریبا هر چه تفسیر دم دستم بوده است نگاه کرده باشم، به ندرت، یعنی آنگاه یه تفسیر دوتا تفسیر که نگاه کنم دستم میاد مطلب. ولی دوباره نگاه کنیم به این بحث، بخل ذاتی که خدا روش دست گذاشته است آخر آیه صد که کانل انسان و قطورا، چه ربطی دارد به آیه 101 که میگه که چی؟ نه دا معجزه آوردیم و اینا آدم نشدن. بخل ذاتی چه ربطی داره به عدم شعور و فهم وحی؟ بخل ذاتی چرا باعث میشه که آدم حق و نبینه؟ شما اول موضوع براتون مسئله بشه، حالا چه من بتونم از این آیه استفاده کنم چه نتونم دیگه معلوم است مشکل کجاست. خب میریم بالاخره مشکل خدا حل میکنه. مثال میزنم، از این مثالا شاید یه کمی کمک بتونی بگید. شما یه ناخونی تو جامعه بزنید ببینید کیا نمیفهمیدن روحانیت انقلاب رو، همون از اول انقلاب. از اول انقلاب آقا یه دی نمیفهمن این انقلاب رو، بکشیش هم نمیفهمه، حس نمی کنید ریشش رو. حالا من آدمای حریصه دنیا دوست، نه پول دارا، میشه فقیر باشه دو حریص باشه با آدمای حریص دنیا دوست رو میدیدم که نمیتونن انقلاب. ولی نمونه، حالا نمونه است، نه هیچ کدوم دلیل نشده. یه قنادی، شاگرد قنادی ما دم محلمون داشتی، واقعا اگه یه روز کار نمیرفت پول نداشت. این از انقلابیای محل ما بود، در حدی خدا پیره مرد هم بود و خیلی، که یادم از میخواست سنگ بزنه به این گاردیا، وقت چشمشون درست اون تها درست نمیدید، عینک میذاشتن، وقت اگه میخواستن محکم سنگ بزنن یا عینکشون میافتاد دیگه، بعد عینک ها بر... یعنی میزوم میکردن عینک ها برش سنگ ها میزدن، بعد عینک ها میزدن ببین از سنگ خورده است یا نه. یه همچی پیره مرد با صفایی، هر یک صفا، یکی از پسراشون شهید شد، یکشون مجروح شد. هر زمینه این، ببینید این حالا بعد انقلاب چی شد؟ هیچی، هنوز یه شاگرد قنادی و بعدش هم یه پسر شهید و یه پسر مجروح و رو دستشون پسر مجروح خیلی شدید مونده. حالا این به راحتی وقتی که میگفتن تظاهرات سر کار نمیره، یعنی اگه یه روز نمیرفت سر کار نون نداشت بخوره، اما نمیرفت، اصلا ما نمیدونیم چطوری، چرا اینقدر جرأت داشت. این قنای روحیه که باعث میشه انقلابو بفهمه، سر کارم نره، دیدیدم که چیزی نشد، هنوزم که هستش، از گشنگی نمرده است، بنده هم حسرتش میخورم، حال خوش معنوی که ایشون داره و بنده ندارم.
خب بازم بریم جلو تو جریان‌های سیاسی، حالا بازم حوصله کنیم، تو جریان‌های سیاسی یه عده انقلاب به اون جنبه معنوی نبویش قبول نداشتن، با یه تحلیل سیاسی قبول داشتن. وقتی میشستی حساب میکردی میخواست باندش رو حفظ کنه، منافعش رو حفظ کنه، یعنی اینا رو هم شما بیننده انقلاب میدیدید یا بیننده انقلاب نمیبینید؟ اینا هم انقلاب رو ندیدن، اینا منافع و حرص خودشون رو دیدن. باز شما حساب کنید دنیا، شما میدانید که اصلا خصوصیات غرب در غرب بعد از رنسانس، اصلا انگار اروپا از روز اول که یونان به دنیا اومده است کارش ندیدن دین بوده است. شما میدونید که این یونانیا حالا چه حکمتی هست ما نمیدونیم. یکی از دانشمنده میگه که طبیعت با انسانیت یه نوع هماهنگی داره، نمیخوام حرفش رو به کرسی بشونم، میگه همینطور که در شرق خورشید طبیعی طلوع میکنه و نور میده و در غرب فرو میره و نورش خورده میشه، انسانهای شرقی که پیامبران عموما در شرق طلوع میکنن پیامبر پسندن و انسانهای غربی پیامبر کش. حالا چه این مثال درست باشه چه این درست نباشه، در این که فرهنگ غربی دین کشه هیچ بحثی نیست. غرب دین را از اشراق میندازه همیشه. شما این الان مثلا یک دانشمند غربی دینداری نمی کنه، دیندانی می کنه، برای شما صد دلیل میاره که آقا اصلا چرا چطور شد که در جزیره العرب پیغمبر دنبال کارش رو مردم گرفتند، صد دلیل سرهم می کنه که آدم یه عجب بلده، ولی خودش هیچ وقت عشق به دین نداره. روح عقل جزئی است در غرب، برای همین تکنیک می سازه. عقل جزئی کارش اینه دیگه. این هست، حالا چرا اینجوره، چه حکمتی است؟ شما هم ببینید هرچی هم غرب نجات پیدا کرده از اون وقتایی بوده است که یه شرق اونجا رخت. از بعد از به اصطلاح حضرت مسیح علیه السلام از قرن 4 میلادی تا قرن 16 میلادی شما میبینید دوره مثلا قرون وسطا میگن. اگه غرب یه خبرش بوده است یه مقداری نجات پیدا، همین مدت است که اینا مسیحیت، از بعد از رنسانس که مسیحیت میذارن کنار، ببینید دوباره به چه روزی افتادن، به وحشیگری و فساد و این حرفا. قبلش هم بوده است، یعنی تا قرن 4 هم همینطور بوده است. مثلا شما الان دقت کردید این سردر خونه ها را تازگی ها با سیمان میسازند و اینا رو بهش میگن رومی. قبل از حضرت مسیح عیناً اینا را مشرکین روم و یونان با تجملات سر و کار داشتن. حضرت مسیح که میاد، حضرت مسیح اون روز پیغمبر رسمی بودن، هنوز پیغمبری بعدشون نمیاد، اینا رو عوضشون میکنن. شما ببینید دوباره که از حضرت مسیح جدا میشن، دوباره همون تجملات در اروپا به وجود میاد و در ما. جالبه که 400 سال پیش اروپایی ها برگشتن به چی؟ به روم. ما بعد از جنگ دوباره داریم برمیگردیم به روم. یعنی هر جا و برای همین هم بعضی دانشمنده اینجا حرف دارن، میگن فرهنگ غرب طوری شده که شرق رو هم داره غربش میکنه. و اینا از موضوع خارج شدیم انگار، حیف این آیه از دست بره. میخوام دوباره اینجا این بحث رو داشته باشم. اروپایی ها بخواهید نخواهید امروز یه مشکلی دارن، اون حریص دنیا بودن. حریص دنیا بودن غیر فن و تکنیک است، به صرف فن و تکنیک. اینجا میبینیدم هیچ وقت وحیا نمیفهمن، انقلاب دینی نمیفهمن. انشاءالله خودتون مطالعه کنید. روح روحیست که همون که تو اون از کرخه تا راین گفت هفت درسته، گفت ما اینجا ملت عقلی هست. منظورشون میدونید چه عقلی است؟ عقل چون و چرا، عقل بنی امیه ای، عقل بنی عباسی، نه عقل ابازری. اون عقل چون و چرا بهش میگن، عقلی که تا میشه یه کاری کنیم نفهمیم. یکی از دانشمندا میگه تمام تلاش‌های برای نفهمیدن در این سه شخصیت انگلیسی، یعنی جان لاکا بارکلی و هیوم متجلی است. یعنی شما دیگه هر چی میخواید یه کاری کنید دین نفهمی، به پای این ستا نمیرسی. تمام تلاش برای نفهمیدن داشتن. وقت امروز میدونیم که تمام تفکر اروپا بر اساس همین سه شخصیت است، به خصوص این آخریه که خب دیگه فرزند اونا حساب میشه. این هرس وحی نفهم است، هرس وحی نفهم. بنده میخوام اینا بابشه توی این آیه باز کنم و بیش از اینم نمیخوام بمونم، که اگر هرس بر ما حکومت کرد، کدوم هرس؟ اون که همه داریم و نخواهیم لجن مالش کنیم، لگد مالش کنیم، ما نمیتونیم حقا بفهمیم، نمیتونیم دینه بفهمیم. مثال خیلی داریم. امام رحمت الله علیه یه جور زندگی میکردن، اروپایی یه جور دیگه تفسیر میکردن. اروپایی هیچ وقت امامو نفهمیدن، همینطور که یه دی تو کشور امامو نفهمیدن، اونا هم نفهمیدن. منظورم فرهنگ کلیه سا، هر جا آدم خوبا بد اون هست، اونا ما وقتی با فرهنگا برخورد میکنیم مصداقهاش جمعیت کلیه است، نه افراد جزئی. حاصل قضیه تا اینجا این شد که امام رو ببینید، یه بچه بسیجی، یه انسان دینی، یه انسانی که حداقل حرص زشت طبیعی و حیوانیشو زیر پا گذاشته است، این انسان فهمیده امام. اما میان میبینید یه سری آدم ها از اول با امام سیاسی برخورد کردن، از اول هم نفهمیدن. شما خودتون ببینید، بنی صدر وقتی اومد ایران، خودش میاد دیگه میگه من به این نیت اومده بود، خب ما کشی برای دست بگیریم، اومد اینان دیدیم که نه، کلا ما پس مرکز خونده میخوانده بگیرن. یعنی اونا نه، یه وقت از یه بچه بسیجی میده آقا هر حق است، میخوام حق حاکم باشه، به قیمت است که کت من درارم دستشون در نکنه. یه وقت از یه کسی نه، این اصلا حقای ما را نمیخواد، میخواد من حاکم باشه. این مشکل است. این آیه شاید بخواد به پیغمبر این روحه هرس را تو هر کس دیدی، امید پذیرش آیات الهی را نداشته باش. حالا چی کارت بکنی بحث دیگه است. آیا میشه هرس را دوما کم کرد؟ آیا میشه این نتیجه را گرفت وقتی را تلویزیون ما خدا نکرده هرس را دوما زیاد کنه در دنیا، پذیرش الهی زد میشه یا نپذیرفت؟ اینقدر اصلا الهی را نمیبینه بپذیره. خب از این نتایج التفات برمان شاید بشه از بحث گرفت. بین خدا چیزای خوبی این انقلاب، یعنی که ما گله منیم که یک مشکلاتی برای انقلاب ایجاد میکنن، انقلاب یه چیزای عجیب خوبی داره، خیلی خوب. دشمن که اصلا نمیفهمه دینار، ولی اگه شما هرس دنیا تو قلبتون افتاد، اتفاقا خوبیا انقلاب رو نمیفهمید. مشکل هم هست، فایده هم نداره. گاهی ما میشینیم بحث، مثلا کم که سعی میکنیم بحث خیلی نکنیم، اما گاهی هم که دقت میکنیم نیم نه، طرف اصلا دستگاه وارون است. کسی که من یکی از سوالایی که همیشه دارم میگم آقا میخوای بحث کنیم با طرف، اول یه سوال ازش بکن، بگو تو نظرت است انسان اگه به کجا برسد به کمال رسیده و این انقلاب این کار میتونه بکنه یا نه. یا یکی اصلا نظرت که آقا ما اگه دور شما کاب جامون را باشه خوشمونه. این آدم اصلا میتونه انقلاب بفهمه؟ انقلاب نیومد این کارا. حالا کاب گندون به کابم اون بحثش بوداست. هم در آخرین پیامشون فرمودند که مردم عزیز به دولت سخت نگیرند که از صدور انقلاب باز باند. در یک فروردین سال 68 امام فکر کرد جملتشونه، امام انقلاب را این انقلاب که خوبه وقت انسانیت رو احیا کنه. خب چه که اصلا اینا نمیخواد، اصلا انقلاب را میخواه. حالا این آدم شهریه را در دوست برد یا آخونده را؟ اصلا میگه این اوندان نمیذارن شهداری را کار کنن. دقت کنید، مثلا دقت کسی بهش چی مونه از پوز خونش، پوز شلوغیاش، پوز پولاش. آدم اصلا بنقلاب دایی نینه بخواد حالا دفاع کن. اینقدر بعد کراش خوبه که بی بی سی که میگه که چی شهرداری تهران آبرو داده از ایران. برای چی؟ برای اینکه یه شهر آمن تو دهان پیورده است. حالا خانه علی ابن طالب، خانه گلی عبدالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیه آبروی ماست، یا توبانه ها اصلا باش، من که نمیخوام خراب کنی، من آبرو نیست اینها، باش
زیر برای زیری روش یه سری چیز میخواد، یه سری عنایت میخواد. کسی که آبرو میخوام نتیجه بگیرم، میخوام بحث اینجا بکنم، ولی اینجا گیر شما میکنین که اساسی های قرآن هنوز بینش نداشته باشیم. مالی نیست که ما قرآن رو نفهمیدیم. مگه میشه کسی دو سه سال بیاد جلسه قرآن رو بعد بینش نداشته باشه؟ کسی که آبروش به خیاب قطور و گاهی روی سر شده است، این آدم الاب دینی را میفهمد که ها بپذیرد نیمتونه بفهمد. ببینید این روح حریص دو، این اصلا نوعایه هیچی. اگه 90 تا آدم پیامبر نمیمه، بنده به اعتقادمه که این انقلاب حضرت امزان بیشتر کرده. اما شرط دیدنش که نگام عوض کس حریب دو اینقدر حیثه که اگه تمام خزائن الهی را بشدی همه برای خودش آد. روحش روح بخلص وصل غنی محض نیست، این به جایی میرسه شلا خوصله کنید آت بعد کمک کنه که احتمالا یاق دور باشه. حالا نمونه حالا جمع میگه و میاد آیه 107 که میرسه بعد حالا میفهم قرآن 107 108 109 میفرماد و میخوا ایمان بیان میخوا نیارن. اونایی علم بهشون ما دادیم، علم خود علم فاشی میاده، یعنی نور غیبشون داد، همچی قرآن تو برشون میخونی سجفتن عشق از چشمشون جاری میشه. این چیهیه ای که وقتی قرآن میبه تماما میره تضع میکنه جریه میکنه وسطه میکنه. این یه روی خاصه، رویی که نور علم دارد گرز دنیا دارد، این روحی قرآن راحت فهمه در انقلاب خوب میفهمه، حق خود میفهمه. یه رویه هم عرصه اسفانه چون هرس داره، چون که حق میشناسه قرآن میشناسه. چرا حق میشناسه؟ چون که هرس داره به تعبیر آیه سر. بعد میفرماد که حالا دیگه وقت مشخص میشه، یعنی با این بحث میریم جلو، اما آخرش تموم نشد. من چون دیگه خودم هم خسته شدم بخوام آیه نه، ولی دوباره سوال این انسان کان قطورا را خروش بمونید بردونید. همیشه میدونید که آخر آیه یک فهم آیه است. پس اینجا دستش در بر چی؟ بر بخل شید انسان ها. از اون طرف هم پیغمبر دا صلوات علیه و آله بخیل، پیامبر اصلا بخیل نیست. تعبیر داریم از کل معصوم اینه که برای دول مومنی داریم، ولی فرق میکنه. ابن حام ظاهر در معاویه، معاویه میگه علی رو تفسیر کن سال اسکیش ای معاویه، اگر یه انبار داشت علیه السلام و یه امر ترا داشت، ترا را ورخشید به کاها را، این تلاها بیاشتر از که بود. ببینید این همه اینا از دست چیاد شدن؟ کل اولیه کردن. نتیجه چی شده است؟ زودتر همه حقا شد امیر المومنین زود حقا به عنوان سالگی یا زه سالگی شناخته است. داستانش ماست خودتون. خب تا اینجا میگه که پیغمبر یه نگاه کن و دوباره آیه رو میکنیم. ولقد آتی موسی تس آتن ینا سوگند و گند که بر حضرت موسی ما برآوردی دعای روشن. روشن بود، یعنی دعای دقیقه نبود. فسعد بنی اسرائیل از جا وقتی که حضرت موسی برای اسرائیلات قرآن آیات معجزات رو داد، فقال له فرعانو انی لعظنو که یا موسی مرا فر. حضرت موسی علیه السلام گفت میکنم تو اصلا یادو شدی. ببین نمیفهمه چرا؟ چون تمام وجودش را هرس پر کرده است که کاخ میخواد. کاخ میخواد که چی را پر کنه؟ خلع هرسش را. کسی که با خدا پر کرده است خلع حس نمی کنه که هی کاخ بخواد. قال، کی قال؟ حضرت موسی علیه السلام. لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض. ای فرعون خودت میدونی این آیات آیات حد بشر نیست، اینا را رب آسمان و زمین آورده است. چی؟ بصائر، برای اینکه چشما بیدار بشه، دلها آگاه بشه که آقا باید فوق این جهان این دین را دید که در جاش میخوایم بحث کنیم. و اینی مقابل اون حرفش، اون گفت که چی؟ من فکر گمان میکنم تو گم مسحوری. ایشونم فرمود و اینی لعظنو که یا فرعانو مسبورا، من فکر میکنم تو اصلا هلاک شده ای، داغون شده است زندگی یا فکرت. تعبیر قشنگه هم، یعنی دیگه تو فایده نداری، تو تمام وجودت خراب شده است. بعد میفرماد این فرعون با این روحیه که تمام دنیا را برای خودش میخواد. ببینید چه موقع شما حس میکنید که انگار بقیه مزاحم شما، وقتی که فکر میکنید خلعتون رو نمیتونید با خودتون پر کنید و خدا میگون بقیه نباشن تا من باشن. من تو اینا بد نیست بدانید آقا واقعا ظلم شد از گاهی به این عظمت های انقلاب. بنده سال 66 بود، یه نامه‌ای برداشتم نوشتم، تقریبا به همه نوشتم، هر کی عقلم میرسید نوشتم. نوشتم بابا جان شهرداریا رو یه اداره نگیرید، یه نابود کننده انقلاب بگیرید. بعد یه جمله این بود که اینها به قیمت خاموش کردن چراغ ارزش‌های انقلاب میخوان چراغ خود روشن کنند. اینا چرا نمیبینن همه؟ چون دقت کردید اگه حالا مثلا میمدن، اگه مقام معظم رهبریم نظام قضایی میگرفت هیچ کی داد و بیداد نمیکرد. حالا امشب ساعت 12 بی بی سی را گوش بدید. یعنی چرا نمیفهمن؟ برای اینکه دین یه چیزیست که مردم عادی به رنگ رونق روغن نگاه میکنن، نمیتونن بفهم. اینها روح بخیلشون که سختشونه شما باشی تو دنیا. میگفت که چی؟ میگه که آقا مساجد شما نمیدونین چه نقشای براتون کشیدن، که این بی بی سی میگه آقا بهترین شهردار طول تاریخ ایران شهردار تهرونه. و وقت بعدم که مثلا سیستم قضایی باید با ادله ایشونا بگیره، قوقا به پا میشه که نه آقا مدیریت ضعیف، یعنی نگیرید، یعنی اگرم سیستم قضایی اون نماینده مجلس خیلی وحشتناک است این حرفا. گفته بود خب اگه دزدی هم کرده است خب آبادم کرده است. این خیلی این امام حسین کشتن هم بدتر است. این حرف یعنی چه؟ یعنی آقا دزدی و ارزش ها و حق ملاک نیست، خیابونا رو رنگ و روغن زدم دیگه خوبه است. یعنی اینجا یعنی دین ارزش نیست تو این جمله این نماینده، یعنی حق ملاک نیست، هوس ملاک است. یه جمله نیست. خدا رحمت که نباید بگم، زندن هنو آیت الله فلا حاج آقا فلسفی یه سخنرانی دارن در 41 سال 41، یک سخن بالا منبر میرن میگن که مردم این انجمنهای ایالتی و ولایتی یعنی امام حسین کشتن. خوب فهمید است که یعنی امام حسین کشتن. گاهی یه جمله نیست. اون وقت عرضم اینجا بود دیگه که لا مسجدها دیدم که اگه مسجد، خوب دقت کنید، فکر میکنید فرهنگ سراوا چیه؟ فرهنگ سراوا که الان دارن تو این کشور میسازند زورشون میاره آخوندم کاری باشه. میگن تو مساجد آخوندا کاره، باید یه جایی یه چیزایی بسازیم که فکر باشه اما آخوند مزاحم ما نباشه. فرهنگ سراوا را روبروی مسجدا دارن میسازند. وقت دقت کردین؟ اون وقت خب وقتی فرهنگ سرا شما تو همین محلتون ببینید یکی اون سر میسازه، یکی اینجا میسازه، یکی اون سر، مردم میگن باریکلا چه شهرداری خوبه، میگن ما را دوست میداره مسجد. شما تو مسجد چشه؟ یعنی ما چقدر مسجد داریم تو این محل؟ اگر که بناست که کار بکنن مردم، خب اینجا بکنید. شما میگن یه کارایی بکنید که آخون نباشه. حالا یکی هم اگه عجب میسن تو چرا مثلا مقام معظم رهبری حرف نمیزن؟ مقام معظم رهبری وقتی مردم نمیفهمن نیچ سیستم قضایی به تو بستر طبیعی داره میخواد کارشو بکنه و اینا، چه شلوغی چه جفسازی اینا میکنن. حالا موضوع هم خارج شدیم، ولی این آیه دوباره یعنی همون روحیه فرعونیست که میگه اگر غیر من فکر کنی باید نابود بشی. چون آخوندا غیر شهرداری فکر میکنن باید که یه جوری نابود بشن. چون بچه مذهبی ها شما ببینید حاضرن نارس الان چند تا جلسه قرآن قرائت قرآن تو همین شهر با بودجه شهرداری ها میذارن. کدوم قرآن؟ قرآن مشتی ما میگفتیم بهش، قرآن جیگوله، قرآنی که قشنگ بخونید دم و دستگاه اصلا اومده بودن یه بار مسجد ما انگار میخواستن که سجله بسازن، مسجد ما رو ریخته بودن به هم، یه هجله ساخته بودن، هجله قرآن. این کارو میکنه که کدوم کارو نکنه که یک فهم قرآن نباشه. حالا من دوباره میگم همون بنده از سال 60 فهمم این شهرداری بعد به لطف خدا حرفم سم، ولی فقط وقت شما رو میگیریم بخوام از این حرفا بزنیم. اما این آیه میگه فرعون اینقدر روح بخل داشت که نمیخواست غیر خودش حیات داشته باشه.
الا اینکه کسای حیات داشته باشن که قنابر این هستن. بنی اسرائیل که دیگه نوکر فرعون نیستن باید نابود بشن. آیه را بخونی.
فعراد ان یستفزهم من الارض فاقرقناه.
اراده کرد فرعون که اصلا نابود کند، بکند از زمین. کی را بکند؟
بنی اسرائیل. هم به بنی اسرائیل برمیکرده. البته نتیجه گرفت یا نگرفت، خودش غرق شد.
فاقرقناه و من معه جمیعا،
خودش و یارانش همه چی شدن؟ از بین رفتن. در وقتی که نور موسوی به صحنه بیاد دیگه فرعون افول میکنه. کو ملتی که نور موسوی داشت؟ البته حالا گاهی حالا مثال حالا خیلی هم تطبیق شاید هم نکنه، چه میدونم،
یه وقت اسم ملت نخوان حقا، اون جداست، نخوان که خب باش.
راسته یه بار ما در یه جلسه نه یکی از عزیزان قضات که حکم میدادن، دو تا یک جرمی داشتن، حکم دادن یکی برای یکی جاری شد. آقا تمام مردم حالا تو منطقه‌ای که ما اون روز بودیم، خب خانه و اینا بودن، یک شلوغی کردن، پسر خان بود دومی که باید حکم براش جاری میشد، بعد حدش میزدن، شلوغ کردن، جیغ زدن. این قاضی بیچاره دید اصلا نمیشه. خب وقتی جیغ بزنن اینا شرعاً حکم شرطش امکان اجراست. خب گفت نمیشه، ولشون نشو. حالا یه دل گفت آقا چرا تبعیض شد؟ بابا کجا تبعیض شد؟ اون نمیذارن اجرا کنم. تبعیض نشد. اونا که گذاشت را کرد. آقا اون بیچاره مظلوم و بچون بدبخت بود که حکم یکی بود، اون بعد حکم جاری شد. اینم باید جاری میشد، نه اینکه حالا که این جاری نشد اونم نباید جاری میشد. نه خیلی، اون باید جاری میشد، اینم باید حکم جاری میشد. نذاشتن. خب دیگه به من چه؟ من قاضیم، در حد بسته یدم باید حکم خدا را جاری کنم. وقتی نمیشه که کاری نمیتونم بکنم. ضد انقلاب اونجا استفاده کرد که آقا اینا جمهوری اسلامی هم فایده نداره، با خاناست. چه ربطی به خانه ده؟ چه جمهوری اسلامی داره؟ قاضی نتونست، شلوغ کردن خانه و نمیدونم طرفدارشون، اصلا کل جریان زدن به هم، جمعیت اومد ریخ به همونشون. منم اونجا بودم. میخوام عرض کنم یه وقت اس مردم خودشون حقا نخوان، اون دیگه همین است دیگه. اما اگر نور موسوی، نور محمدی صلی الله علیه و آله، در صحنه باشد، خدا مؤمنینی که پای دین واسند را کمک اونقدر میکنه که اونایی که میخوان دین و انقلاب را بیرنگ کنند انشاءالله چی بشه؟ برن. شما دلگرم باشین به این آیه که دشمن شما میخواد پای دین شما را ببره. شما دلگرم باشین که اگر پاواسید زوردون شما به دشمندون نمیرسد. ولی اغرق نا، اغرق نا، ما غرقش میکنیم، چرا تو نگرانی؟ بعد فرمود که و قلنا من بعده لبنی اسرائیل. اما بعد به بنی اسرائیل گفتیم حالا باید تو این زمین واسید زندگی دینی بکنی. حالا بحثش میمونه برای بعد. نسأل و کبند او که یا الله 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 یا الله